سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 96مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تسنیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 96مین شماره این پادکست می‌ریم. در این شماره به موضوع تحولات سپهر سیاسی اسرائیل پس از جنگ 12 روزه با ایران خواهیم پرداخت. برای این منظور به این دو سوال پاسخ می‌دهم. یک، وضعیت محبوبیت نتانیاهو و حزب لیکود پس از جنگ 12 روزه با ایران چه تغییری کرده؟ دو، دعواهای سیاسی در اسرائیل پس از جنگ با ایران به کدام سمت رفته است؟ خب، سوال اول اینه که وضعیت محبوبیت نتانیاهو و حزب لیکود پس از جنگ 12 روزه با ایران چه تغییری کرده؟ خب، برای پاسخ دادن به این سوال ابتدا باید ببینیم که وضعیت و محبوبیت نتانیاهو، حزب لیکود و حالا ائتلاف حاکم به رهبری نتانیاهو در واقع توی نظرسنجی ها قبل از آغاز جنگ در 13 ژوئن 2025 در واقع چه شرایطی داشته؟ خب، ما در بیشتر نظرسنجی ها، منظور از نظرسنجی ها هم میدونید دیگه، نظرسنجی های معتبره، یعنی ما سعی میکنیم که نظرسنجی هایی که سوگیری دارن بر علیه نتانیاهو و حزب لیکود رو کنار بگذاریم و اونهایی هم که سوگیری دارن به نفع نتانیاهو و حزب لیکود رو در نظر نگیریم. در واقع اون جریان اصلی نظرسنجی ها مد نظر ما هست. در قالب نظرسنجی های معتبر، وضعیت حزب لیکود در واقع در قبل از جنگ یک چیزی توی نوسان بین 21 تا 23 کرسی بوده، یعنی در بیشتر نظرسنجی ها حزب لیکود 22 کرسی رو به دست می آورده، در بهترین حالت 23، در بدترین حالت 21، که خب بیشتر نظرسنجی های قبل از جنگ هم در مورد این که حزب جدید نفتالی بنت آیا در انتخابات شرکت میکنه یا نه تردید داشتن، ولی مثلا دیگه از 8 ژوئن حزب بنت دیگه ثبت شد و به صورت رسمی در واقع به یکی از احزاب تبدیل شد که قرار هست رقابت بکنه، یعنی در 8 ژوئن تقریبا، بله، 5 روز قبل از آغاز جنگ. و دیگه هر چقدر که ما نظرسنجی هایی که این مابین رو داشتیم، در واقع بنت رو هم جزو نظرسنجی آورده، خب، که البته فقط یه نظرسنجی شبکه 13 در واقع تو این فاصله منتشر شد در 11 ژوئن که در واقع حزب بنت رو با 27 کرسی حزب اول نشان میداد و لیکود 24 کرسی آورد. نظرسنجی زیادی توی این فاصله نداریم توی این 4 روز. بعد از در واقع جنگ این تغییر به وجود آمده که حزب لیکود در واقع از 22 کرسی فراتر آمده در نظرسنجی 18 ژوئن شبکه 13 که شبکه منتقد نتانیاهو هست 27 کرسی، در 20 ژوئن نظرسنجی روزنامه معاریف 26 کرسی، در 24 ژوئن نظرسنجی شبکه 12 که مستقل هست و سوگیری نداره معمولا 26 کرسی، در نظرسنجی بین 24 تا 25 ژوئن سایت والا 26 کرسی که این سایت هم گرایش نسبتاً منتقد نتانیاهو داره، و در 25 ژوئن در واقع نظرسنجی شبکه کان 11 که در واقع 2 سناریو رو بررسی کرده، در سناریوی بدون بنت در حقیقت حزب لیکود 31 کرسی به دست آورده، در سناریوی با بنت 28 کرسی، که در سناریوی با بنت با حضور نفتالی بنت، حزب بنت 24 کرسی به دست آورده و در حقیقت ما شاهد این هستیم که خب نتانیاهو بعد از جنگ از بنت هم در واقع داره میبره تو نظرسنجی های اول، یعنی بیشتر فراتر آمده، از بنت هم گوی سبقت رو رو بوده. و آخرین نظرسنجی که برگزار شده اول ژوئیه که در حقیقت دیروز منتشر شده، نظرسنجی مجددا شبکه 12 هست که حزب لیکود 26 کرسی، حزب بنت 24 کرسی. یعنی چی؟ یعنی در واقع ما نسبت به قبل جنگ تقریبا 4 کرسی حزب لیکود فراتر آمده، از 22 رسیده به 26. اما این فراتر آمدن و گرفتن گوی سبقت از حزب بنت آیا کافی هست برای نتانیاهو و حزب لیکود؟ خب معناش چی هست؟ معناش این هست که محبوبیت حزب لیکود زیادتر شده، یعنی در نتیجه جنگ و حالا تصور جامعه اسرائیل این هست که ضرباتی که به ایران وارد شده در واقع محبوبیت حزب لیکود بیشتر شده. اما وقتی که ما نگاه میکنیم، چون میدونیم که در اسرائیل باید کابینه ائتلافی تشکیل بشه و برای تشکیل کابینه ائتلافی دست کم 61 کرسی مورد نیاز هست و خب 26 کرسی که حزب لیکود داره فعلا تو نظرسنجی ها باهاش اول میشه برای این کار کافی نیست، خب ما شاهد این هستیم که حالا باید بریم تو سطح ائتلافی هم ببینیم چه عمل کردی در واقع نتانیاهو داشته و حزب لیکود و بقیه احزاب مؤتلفش. خب احزاب مؤتلفش یکی حزب صهیونیسم مذهبی به رهبری اسموتریچه که در همه نظرسنجی‌ها زیر حد نصاب 3.25%. حزب قدرت یهودی هست که قبل از جنگ 10 کرسی بین 10 تا 10 یا 9 کرسی به دست می آورد، بعد از جنگ داره بین 7 تا 6 کرسی به دست میاره، یعنی 3 4 کرسی ضرر کرده، آمده پایین تر. حزب قدرت یهودی به رهبری اسموتریچ که این هم یهودی به رهبری بنگویر که این هم دیگر حزب راست افراطی اسرائیله. و حزب شاس که تغییر خاصی نکرده، بین 9 تا 10 کرسی در نوسانه. حزب یهودیت متحد تورا هم 8 تا 7 نوسانش هست، هیچ تغییر خاصی رو نشان نمیده. خب قبل از جنگ در واقع در بهترین حالت ائتلاف نتانیاهو روی هم رفته 50 کرسی به دست می آورده، ائتلاف حاکم، که امروز روی هم رفته 67 کرسی رو در اختیار داره، 50 کرسی، یعنی 17 کرسی کمتر از الان. خب بعد از جنگ نظرسنجی هایی که از زمان در میانه جنگ و بعد از جنگ منتشر شدن چه وضعیتی رو نشان میده؟ از 18 ژوئن که در واقع اولین نظرسنجی منتشر شده، در 24 ژوئن جنگ تمام شده، 50 کرسی در شبکه 13، معارف 49 کرسی، شبکه 12 49، سایت والا 48، شبکه کان 11 که خب اون سناریوی با حضور بنتش مهمه، 51 کرسی برای ائتلاف نتانیاهو، دوباره روزنامه معارف 25 و 26 ژوئن 48 کرسی که این دوباره خیلی آمده پایین، و شبکه 12 اول ژوئیه که 49 کرسی. این به ما چی رو نشان میده؟ نشون میده که در واقع جامعه اسرائیل این تصور رو نداره که ضرباتی که حالا اسرائیل به ایران وارد کرده کافی است. برای چی؟ برای اینکه خب به نتانیاهو محبوبیت بسیار زیادی بخواد پیدا بکنه. و تفاوتی هم که نتانیاهو پیدا کرده در طول این مدت، فعلا دست کم تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم، در واقع اون افزایش کرسی که داشته از نتوانسته رأی خاصی رو خیلی از جناح مقابل بگیره، بلکه بیشتر رأیی که گرفته از جناح خودش گرفته. کجا ما این رو میتونیم متوجه بشیم؟ این که حزب اسموتریچ تا قبل از جنگ بین 10 تا 9 کرسی در نوسان بوده و بعد از جنگ بین 6 تا 7 کرسی داره در نوسان هست. حزب دیگری که ضرر خاصی رو داره نشون میده که براش اتفاق افتاده، حزب بنت هست که در واقع 26 7 کرسی داشت و حالا 24 کرسی تقریبا توی همه نظرسنجی ها در واقع 24 کرسی رو داره بعد از جنگ و در واقع شاهد افت 2-3 کرسی در واقع برای این حزب هم هستیم. بنابراین و اون طرف قضیه هم نگاه کنیم، مخالفان نتانیاهو چند هستن؟ مخالفان نتانیاهو در بدترین حالت هنوز توی سطح ائتلاف سازی پیروز هستن توی نظرسنجی ها و این در واقع مسئله بسیار مهمی است که نتانیاهو با وجود حمله به ایران هم نتوانسته در واقع اکثریت جامعه اسرائیل رو راضی بکنه که در واقع برای ماندن در قدرت به اندازه کافی شایستگی داره. خب سوال دومی بود که دعواهای سیاسی در اسرائیل بعد از جنگ با ایران به کدوم سمت رفته. خب ما چند تا دعوای سیاسی بزرگ رو میبینیم. اولین دعوای سیاسی بحث نوار غزه است که مجدداً اعتراضات در اسرائیل آغاز شده، مخالفا برگشتن به خیابون‌ها با فاصله بسیار کمی از جنگ پایان جنگ 12 روزه با ایران برگشتن به خیابون‌ها و در واقع توی در واقع نظرسنجی ها هم هنوز بخش بزرگی از جامعه بیش از 60% دارن میگن که جنگ با تماس و نوار غزه تمام شه، آزاد بشن اسیرامون یک جا، حتی اگر شده به بهای آتش بس دائمی و تمام شدن جنگ. و به نظر میرسه که کابینه اسرائیل هم در واقع داره یک مقداری نسبت به گذشته نرمش بیشتری در این مورد نشان میده. دوم، پس این دعوای اول. دعوای دوم در واقع دعوای دادستان کل و نتانیاهو هست در چند حوزه. اولین موردش بحث ریاست شاباک یا سرویس امنیت داخلی اسرائیل هست که در واقع برکناری روننبار که دیوان عالی گفت غیر قانونی است، بعدش روننبار خودش استعفا کرد و گفت در از 15 جوان کنارگیری میکنه و خب نتانیاهو فرد بعدی رو دیوید زینی رو جایگزین کرد، دیوید زینی رو جایگزین کرد. دیروز در حقیقت دادگاه عالی تشکیل جلسه داد و درخواست دادستان کل که به دلیل اینکه یک تحقیقی داره در شاباک درباره پرونده قطر گیت برگزار میشه و انجام میشه و تحت تاثیر این رئیس جدید ممکنه این تحقیقات روندش مختل بشه، فعلا تعارض منافع وجود داره برای نخست وزیر و نباید در واقع این فرد جدید رئیس شاباک رو در حقیقت نتانیاهو بخواد که بگماره فعلا دست کم. دیوان عالی تشکیل جلسه داد و در نهایت به این نتیجه رسید که یک هفته به دادستان کل و نخست وزیر وقت بده که در این مورد فعلا به توافق برسن. باید دید که این اتفاق میفته که بعید هست که در واقع دادستان کل بتونه با نخست وزیر در این مورد به توافق برسه و دوباره احتمالا این موضوع برمیگرده به دیوان عالی. و در واقع دعوای بعدی هم یک دعوایی است که در اپوزیسیون اتفاق افتاده. روز گذشته ما شاهد این بودیم که گادی آیزنکوت که عضو ائتلاف وحدت ملی هست که در واقع بود به رهبری بنی گانتس اعلام کرد که از این ائتلاف خارج میشه و علتش رو هم اختلافاتی که با گانتس بر سر برگزاری در واقع انتخابات درون حزبی داره دونسته بود که خب قرار بود یک انتخابات درون حزبی برای مشخص کردن فهرست انتخاباتی برای انتخابات بعدی برگزار بشه که شامل کرسی ریاست حزب هم بشه. حالا احتمالاً دعوایی که به وجود آمده گانتس در واقع نخواسته که کرسی ریاست حزب رو هم به رأی بگذاره چون خود آقای آیزنکوت گویا محبوبیت بیشتری از گانتس داشت برای اینکه بتونه کرسی ریاست این ائتلاف رو بر عهده به دست بیاره. استعفا کرد از نمایندگی پارلمان اسرائیل آقای آیزنکوت و امروز در واقع استعفا رو به رئیس کنست رسوند و بعد از ایشون ماتان کاهانا هم استعفا کرد و خب ماتان کاهانا قبلا در حزب بنت عضو بوده و بعد از اینکه بنت کنارگیری کرده بود از سپهر سیاسی به گانت نزدیک شده بود. حالا باید دید که آیا در واقع آیزنکوت میخواد حزب جدیدی رو راه اندازی بکنه یا اینکه میخواد وارد یکی از احزاب موجود بشه. یک منبعی در حزب یشعتید که یایر لاپید رهبر فعلی اپوزیسیون رهبرش هست، اعلام کرده که لاپید تلاشای خودش رو برای جذب گادی آیزنکوت به این حزب در واقع آغاز کرده و حتی حاضره که کرسی رهبری رو در اختیار آیزنکوت بگذاره، که خب و گفته شده بود که ما تصور میکنیم که اگر بخواد آیزنکوت بره به سمت حزب دموکرات ها که متشکل از دو حزب کارگر و مرتز هست، خیلی حزب چپی هست دموکرات ها برای آیزنکوت، و اگر بخواد به سمت نفتالی بنت بره که خب خیلی راستگرا میشه و نسبت به اون چیزی که آیزنکوت میخواد در واقع متفاوت. باید دید که آیا این تحول باعث تضعیف اپوزیسیون میشه و باعث میشه که تشتت بیشتر بشه، یا اینکه در ادامه در واقع شرایط فراهم میشه با محوریت آیزنکوت که اساساً یک میزانی بین احزاب متفرق اپوزیسیون یک ائتلاف نسبی به وجود بیاد، مثلا یه ائتلافی به وجود بیاد شاید با محوریت آیزنکوت در بهترین حالت و ایدئال ترین حالتش، متشکل از یشعتید به رهبری لاپید، همین وحدت ملی به رهبری گانتس و دموکرات ها به رهبری یایر گولان، که بتونن یک حزبی رو تشکیل بدن که بتونه یک کابینه آلترناتیو رو تشکیل بده، به این معنا که بشه حزب اصلی اون کابینه آلترناتیو نتانیاهو. این تزی بود که مدتی قبل آیزنکوت در موردش صحبت کرد و گفت ما باید یک مدل، یک ائتلافی ایجاد بکنیم که بتونه یک ائتلاف بدیل یا آلترناتیو رو رهبری بکنه و نخواهیم رهبری این ائتلاف رو به نفتالی بنت واگذار کنیم که بخواد مثلا اون ائتلاف جایگزین رو ببره به سمت راست و نتونیم در کنترل خودمون نگه داریم. حالا یا این اتفاق میفته یا یک ائتلاف ضعیفتری از این چیزی که عرض کردم به وجود میاد، یا اینکه اساسا باعث تفرق و تشتت بیشتره اپوزیسیون میشه، که این خب تا حدی به نفع نتانیاهو هم خواهد شد. حالا باید ببینیم که در ادامه چه اتفاقهایی خواهد افتاد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 96مین شماره از پادکست در عمق گوش دادین که به میزبانی خبرگزاری تسنیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تهیه میشه. در این شماره که روز چهارشنبه 11 تیر ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع تحولات سپهر سیاسی اسرائیل پس از جنگ 12 روزه با ایران پرداختیم.